من هست. من قاضی خود رأی نباشم و حالا رأیی که بر اثر مثلا حالا تفکر غلط ممکنه باشه یا حالا هر چی باشه رأی صادر نکنم، موجبات تضییع حقوق دیگران رو فراهم نکنم. این اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی من نمیتونم هیچ کسی رو اتون پروندم زیاد داشتیم، خیلی جالب هم بود، میمدم مثلا البته من چون دادگاه هم که حالا دادگاه ویژه که نیستم ولی خب دادگاه شهرستان هستم و خیلی هم مشاهده میکنم، طرف میاد حالا گفتن نداره از هر طریقی با زد و بند با شهرداری ثروت‌های 10 میلیاردی رو حالا کسب کرده، میاد روبروی من میشینه به راحتی صحبت میکنه، قانون خلأ داره، چه برخوردی کنم باش؟ قانون مگه کجا گفته که مثلا یه شخص بیاد با شهرداری یه توافق نانوشته کنه؟ شما این خودش یه فساد بزرگی، مثلا بهتون میگم شاید دیده نشه، عادی هم باشه. اومدن اراضی زراعی، هکتارها اراضی زراعی توی شهرستان ما رو، شهرستان کوچیکی بوده اول، انقدر بزرگ شده از همین طریق، از همین روش دیگه مشکلاتی پدید آوردن که داستان ورود کرده، دیگه گفته ساخت و ساز و تا این مرحله دیگه بیشتر ادامه ندید. فقط همین بابت مثال عرض میکنم. پس تعریف فساد خیلی فرق داره که این کارو کردن، اومدن زمینای زراعی رو خریدند به قیمت ثمن بخس، میگن حالا اصطلاحا به قیمت خیلی ارزون، مثلا متری 20000 تومان 30000 تومان زمین زراعی داخل بافت نبوده، اومدن با شهرداری توافق کردند، گفتن آقا 60 اصلا 60 درصد برای شهرداری 40 درصد برای من، در قالب تعاونی، در قالب تعاونی مسکن اووردن یک عده، حالا یه سری افراد موجه مثلا جانبازان و افراد مختلفی رو اومدن بین اونا مثلا اضافه کردند که مثلا زیر سوال نرند، بگن که ما آدم های موجه هستیم، خیرخواه هستیم، خیرخواه خانواده شهدا هستیم. اومدن چه کار کردن؟ زمین ها رو اومدن با شهدای توافق داخل باف کردن، میلیارد ها تومان دارن میفروشن. این فساده. لزوما نباید کسی بره دست تو جیب یکی دیگه کنه، لزوما نباید ارز 4200 تومانی بگیره بره آزاد خیابون بفروشه، اینها نیست. فساد دامنش تعریفش خیلی گسترده است. اینی که گفتم دولت باید مراقب باشه، دولت به معنای عامه. الان داستان ما چه کنه؟ الان تنها کاری که میتونه بکنه بگه آقا شهرداری چرا توافق کردی، استعلام کرده، شهر نیاز داشته که گسترش پیدا کنه، حالا با این آقا توافق کردی. خب حالا با این آقا توافق کردی، چرا اومدی مثلا 60 به 40 توافق کردی؟ آقا قانون اجازه به من داده هر میزان که خودم بخوام حسب مورد من توافق کنم، مثلا میگم نمونه گفتم که داشته باشید تا بریم جلو. پس تعریف فساد خیلی گسترده است. حالا چرا این همه مشکلات ایجاد شده و برخورد نشده؟ اول اینکه عرض کنم مجرمین ما در عرصه اقتصادی حرفه‌ای شدن، اینو بهتون واقعا میتونم به ضرس قاطع بگم، واقعا حرفه‌ای شدن، تمام راه ها رو بلدن،
در واقع خلأهای قانونی رو بله، خوبی میشناسن.
بله، راه که سوء استفاده. بله. خلأهای قانونی، ضعف‌های اشخاص، ضعف‌های نفسانی اشخاص، از اشخاص مختلف شناسایی میکنن، حسب مورد وارد میشن و به صورت عنکبوت قشنگ با هم دیگه کنار میان توی جایی لونه میکنن و حالا اون بخش رو نابود میکنن، میرن سراغ مثلا پتروشیمی. شما فکر میکنید مثلا چند نفر اومدن این کارو کردن؟ مثلا فکر کنید اول 4 نفر بودن، بعدن اومدن زیاد شدن، همینجوری اومدن زیاد شدن، یک دفعه قوه قضاییه اومده ورود کرده، پرونده شده 200 جلد. شما 200 جلد رو بخواید بخونید، به نظر من خب قاضی که نمیتونه نخونه بگه آقا من ایشونو به 8 سال زندان بله. محکوم میکنه به اینجا. باید 200 جلد، هر جلدی هم حداقل باشه 400 صفحه پرونده است، اینا باید خونده بشه. اینی که میگید اطاله دادرسی خب هست، ولی در بخش حالا مبارزه با فساد خیلی کمتره. باید یه خورده حالا منصف باشید،
خیلی زودتر در واقع اینها آشکار بشه، انقدر گسترده
دقیقاً.
و اینم من فکر میکنم نیاز به نظارت هم مجلس هست، هم بازوهای نظارتی قوه مجریه و هم بازوهای نظارتی قوه قضاییه و مردم.
عدم اعتماد به مردم توسط یک عده باعث خیلی از این مشکلات شده. مردم بزرگترین سرمایه نظام اعتماد مردم به نظامه و بالعکس، یعنی نظام بالاخره مردم رو قبول داشته باشه، وقتی که مردم میان یک موضوعی رو حالا یه بسته رو ایجاد میکنن به اون حمایت
متقابل باید
بله باشه بله. اگر نمیشه
معذرت میخوام بله. یک پیامک خیلی جالب اتفاقا خوبه، همینجا جاش فکر کنم بله. من نگه داشته بودم آخر بگم اینو بله. بعد نوشتن که با سلام آقای امیر مقدادی خبرنگارم هستن، از تهران نوشتن که ضمانت اجرایی دستور ویژه رئیس دستگاه قضایی آیت الله رئیسی در خصوص افشای فساد توسط مردم و رسانه‌ها چیست؟ خیلی سوال قشنگه. شما که میگید مردمم کمک کنن، آیا این حرفی که آیت الله رئیسی فرمودن ضمانت اجرایی داره توسط قاضیا؟ یعنی مثلا اگر یک مردم خاصی اومدن اینو منتشرش کردن گفتن، آیا قاضی موقع برخورد حرفای رئیسشو گوش میکنه یا برای قانونو؟ خیلی مهمه.
الان عرض میکنم خدمت، یکی از مشکلات همینه. اگر من میتونم جواب بدم.
بله بفرمایید.
ببینید جالبه، اگر این شخص بیاد اعلام جو، من الان به نوعی، من نوعی بیام علیه شما بگم من مشاهده کردم جسارتن، حالا بلان اسپار اینجا مثلا، حالا چون کارمند دولت هستید بحث رشوه پیش بیاد، از اینجا از آقای یه پولی گرفتید این کارو کردید، نتونم ثابت کنم بحث افترا پیش میاد، تازه بعد بیاد من محاکمه میکنن که چی تو چرا اومدی اینو گفتی، اون بحث سود زدن که تو اصطلاح
اولش اتهامه.
بله
اولش اتهامه، چون جرم
بله ثابت نشده، همون اتهامه، در حد اتهامه،
رسیدگی به اون زودتر از رسیدگی به پرونده اون آقاست،
چون مشکل همینجاست. بله دقیقاً، خلاها اینجاست. ببینید ما بازرسی کل کشور داریم، بازرسی کل کشور برای امور حالا اداریه، بحث اداری حالا مثلا هیئت چیز قوه مجریه است، اینها باید انقدر قوی عمل کنند به صورت محرمانه، همش که نمیشه که بیاین ببخشید رسانه و این ور و اون ور. یه الان این اتفاق افتاده ها، یعنی که مثلا الان ما چند تا کانال و چند وقت پیشم افتتاح شد، آقای رئیسی افتتاح کردن ارتباط های مردمی با قوه و این. برای من روزی 3-4 تا نامه میاد، حالا بذار خدمتتون بگم، حالا که گفتید که فلانی چرا مثلا فلان پرونده طولانی شده، باید پاسخ بدی. این حرفا نیست که مثلا شما بگی دیگه حالا طولانی شد و فلان شد و دیگه حالا کسی ناظر نیست. ولی نهایتا حرف شما و اون آقایی که حالا فرمودن صحیح هست، واقعا این مشکل هست، کوتاهی ها بوده، باید به گونه ای باشه با خیال راحت طرف بیاد هر فسادی رو که دید به صورت آقا به صورت خیلی عامیانه و راحت گزارش بده.
چلو بگم بعد من به عنوان یه رسانه اگر یک مطلبی رو منتشر کنم، شما قبل از اینکه به اون مطلبه رسیدگی کنید اول یقه رسانه رو میگیرید. من میگم قوه قضاییه تو این موضوع، من چون حالا هفته قوه قضاییه هم هست، اگر روی این موضوع نسبت به حمایت از این افشا کنندگان ترتیب اتخاذ بده، من فکر میکنم همون خلاها گرفته میشه دیگه، افراد عنکبوتی زیاد نمیشن. نمیدونم، این نظر شخصی منه، شایدم من اشتباه کنم.
پاسخش این میتونه باشه که اگه کسی جرمی رو دید مجبور نیست بیاد منتشرش بکنه، باید بیاد به مرجع ذی صلاحی که میخواد رسیدگی بکنه اعلام بکنه. ما اعلام جرمو داریم.
بله.
من اگه تخلفی دیدم نمیتونم برم تو فضای مجازی بشینم بگم آی فلانی این کارو کرده، آبروی طرف رو ببرم، بلکه باید بیام برم دادسرا به شخص دادستان اعلام جرم بکنم که این جرم اتفاق افتاده. این تو مواد قانون آیین‌نویسی کیفری پیشبینی شده، مخصوصا تو بحث NGO ها که با آمدن آقای رئیسی جان گرفته این بحثشون، جلسات متعددی رو گذاشته. خود منم در دیدبان عدالت و شفافیت که آقای دکتر توکلی اونجا هستن خدمتشون هستم، پرونده های رو داریم، پیگیری میکنیم مفاسد اقتصادی رو، و از این جهت میدونم که قوه قضاییه واقعا مخصوصا با آمدن آقای رئیسی مجدانه از مردم خواسته، مخصوصا از تشکل‌ها، از NGO‌ها که بیان پای کار اعلام جرم بکنن، و اگر از طریق قانونی این کار انجام بدن هیچ خطری متوجه هیچ عزیزی نیست. منتها این که طرف یه اشکالی رو میبینه به ذهن خودش فکر میکنه که این جرمیست، میاد میره تو فضای مجازی منتشر میکنه با آب و تاب و اینها، خب این خودش بالاخره باید پاسخگو باشه چرا این کاری کرده.
اصلا صحیح هم نیست.
بله انتشارش صحیح نیست. بله.
و همین روندی که عنوان کردید به نظر میاد روند
معقول قانونی است. بله
بله قانونی و خوبی است. و حالا اون کانال هایی که شما هم اشاره کردید،
بله کانال ها واقعا زیاد شده، دفترهای نظارت هست، دادستانی ها هستند. شما الان به دادستانی حالا یه روز به مزاح گفتم، به رئیس کلمون گفتم، گفتم جسارت نمی کنم، ولی اونقدری که مردم عادی راحت اومدن اتاق شما، من یک ماه وقت گرفتم بابت مشکل خانوادگیم، هر وقت اومدم پشت اتاق نشستم گفتی حاج آقا وقت ندارن، جلسه دارن، پس چطور این آقا که اومد مردم عادی بود رفت تو؟ این چجوریه مثلا رعایت کنید؟ گفتن آقا اینجوریه، ما تکریم مربوب رجوع اولویت، همکار هستید، قاضی هستید، شما کتمن بنویسید. چون میشناسیم اینها هستش. و اینکه این نیست که بیاد طرف بیاد مثلا با آبرو و حیثیت بعضی و بعض مثلا تو این وسط بله ممکن 90% درست باشه، 10% بعد ما اون بالاخره حرمت
اثبات هم بشه که درست بوده. بله. روند صحیح بله. نیست و باید مردم ما
چارچوب درستش عمل بشه. به نظر من مشکلی وجود نداره، ولی این هم هست، حرف ایشونو من قبول دارم. تا حالا میگم این که بیایم اشخاصی که اومدن صرفا از باب خیرخواهی و بالاخره احساس مسئولیت میان اعلام جرمی میکنند، حالا ناخواسته حالا تو فضای مجازی، اینها باید یه جوری حمایت بشند. نباید ببینید بعد انقدر شفاف باشه، انقدر شفافیت داشته باشه کسی از مثلا بگن که من چقدر حقوق میگیرم، من کجا کار میکنم، نحوه عمل کرده من چیه، اینها نباید هیچ واهمه ای داشته باشند. تو دولت هم همینه، مثلا شما اومدیم یا قرض 4200 میدم، دخالت دولت در اقتصاد، بحران، اصلا مصالحه همین، اصلا کل دنیا نفی کردن، اصلا نفی شده دولت نباید در اقتصاد دخالت کنه مگر در موردی که شکست بازار اتفاق افتاده، مگر اینکه انحصارگرایی شد. یک دفعه اومده گفته آقا 4200 ارز میدن، حالا من بیام اگر 4200 اصلا من کل ثروتمو میذارم کنار، هر چی حقوق اصلا حقوقم نمیخوام، صفر صفر، با همین دست کت شلوار اومدم نشستم اینجا، همین امتیاز به من بدید، همین امتیاز به من بدید که من برم وارد کنم، شده از یک نفر قرض میکنم، حالا هزینه حمل و نقل اینا رو میام 4200 میخرم، به راحتی میام 8000 تومان اینجا میفوشم. هیچ کس باور کنید توی دولت اون مختص برای ما تعجب، برای همه تعجب آور بود، چطور این همه آدم تونستن بعد که لیست منتشر شد، تا قبل از لیست منتشر بشه خدا حالا اموتون شخص رو بیامرزه که این افشاگری رو انجام داد، قبل از اینکه لیست منتشر بشه که همه گفتن همه چی میزونه، مشکلی نیست، همه چی خوبه، بعد مرتب ارزا در جای خودش خرج شده، بعد دیدیم چه خبره، چه لیست بلند بالایی، اصلا در جای خودش خرج نشده، سوء استفاده های بزرگی انجام شده، همش از دخالت دولت در اقتصاده. حالا شما فکر کنید قوه قضاییه بیا چی بگه، دولت ارز 4200 ندید، بتون آقا شما چیکار، ما دولتیم داریم اداره میکنیم جا، این که بخوایم این تکلیفو بزنیم برای قوه قضاییه نمیشه. سازمان بازرسی حداکثر میتونه چیکار کنه، مصوبات دولت کی میتونه باطل کنه، تنها کاری که میتونن بکنن رئیس مجلس اون آیین‌نامه و بخشنامه رو باطل کنه که نکرده،
با احترام دیوان عدالت اداری،
دیوان عدالت عرض میکنم، دیوان عدالت اداری در زمان این اتفاق ارز دولتی بخش اقتصادی ارتباطی به چیز نداره. ببین وقتی میگه 4200 میخوام عرض بدم، اینو با دیوان چی رو میخواد باطل کنه،
دیوان نمیتونه
درباره مجلس
فعلا بس اندلزوم عرض نیست. تصمیمات اشتباهی که در دولت گرفته میشه از طرف مجموعه قوه قضاییه کاملا میتونه رصد بشه، پیگیری بشه، گاهن ابطال بشه.
ما ضعف‌ها رو در نظارت داشتیم آقای محمدی و آقای گرامی، ما بیشترین ضعفمون در نظارتی، یعنی مجلس شورای اسمی میاد بهترین قوانین رو تصویب میکنه در راستای افزایش تولید، حمایت از تولید کنندگان، جلوگیری از قاچاق کالا و مواردی از این دست،
خیلی هم آرمانی مینویسند، من خیلی وقت دیدم آرمانی،
اما وقتی که نظارت صورت نمیگیره اصلا توی اجرای اون قانون یا اینکه درست اجرا شدن اون قانون، ما میبینیم که مشکلات در واقع شکل میگیره. بعد از اینکه مشکلات شکل میگیره، حالا شاید قانون ارز 4200 تومانی هم در اون زمان میتونست کمک بکنه، به بخشی میتونست کمک بکنه، اما چون درست اجرا نشد، سوء استفاده‌های خیلی زیادی شد، میبینیم که با یک مجموعه فسادی روبرو شدیم که مرتبط با همین اقدامات ارزی 4200
تومانی. تبعاتش خیلی زیاده، باور کنید این مردمی که تو خیابونا، حالا شما میتونید به راحتی بالاخره تو جامعه میچرخید بپرسید، طرف میاد مثلا یکی بود آقای اومده بود گفتم آقا چرا به دروغ تو میگی مؤثر هستم تو هزینه دادرسی، فکر میکنی جوابش چی بود؟ خیلی راحت گفت، گفت آقا همه دارن میخورن، منم گفتم آقا این چه حرفیه، این اصلا دلیل نمیشه، همینجوری با این ادبیات خیلی واضح بگم، همین اومد گفت تلویزیون رو نمیبینید شما هر روز ها جواد، گفتم والله خب میبینم، ولی دلیل نمیشه اشخاص متعددی بیان اینجا مثلا به من دروغ بگن که آقا من مؤثرم، بیت المال ما خسارت بزنیم. این اعتماد اجتماعی از اون دلاره خیلی مهمتره، اعتماد مردم به نظام، این خدشه دار بشه اون کسی که این کارو کرده خائن محسوب میشه، ولو اینکه چی ناخواسته باشه، این واقعا باید جوابگو باشه. قوه قضاییه من حالا نمیگم کار نکرده، واقعا زحمت دارن میکشن، واقعا دارن حجم کار خیلی زیاده، ولی به نظر من با دولتی‌ها باید برخورد شدیدتری کنن. به نظر من البته انجام دارن میدن ها نمیگن، ولی به نظر من خودم به عنوان یکی از حالا همکارای حالا عضو این حالا سیستم هستم، به نظر خود من باید با دولتی ها بر دولتی، چون ببینید آدم شخص عادی یه کاری بکنه میگن یه اشتباهو کرد یه گناهی کرد، ولی یه دولتی که نظام یعنی مردم بهش اعتماد کردن گفتن برو اونجا بشین برای ما امورات ما رو اداره کن خیانت کنه،
بیت المال در اختیار،
بله این خیلی دیگه بده.
با احترام عرض میکنم که نیاز به برخورد نیست اصلا، کفایت میکنه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که فرمودین نسبت بهش رعایت بشه. اگر کسی تخلفی انجام داد مجموعه قوه قضاییه ورود بکنه و رسیدگی بکنه.
بله دقیقاً منم حرفم همین بود.
بله
عرضم همین بود.
بله و اشاره کردی که خیلی قوه قضاییه توی پیشگیری ها نمیتونه اقدام بکنه، در حالی که خیلی مهم است، مهمه و خیلی هم تاکید شده این پیشگیری میتونه جلوگیری بکنه از خیلی از جرائمی که ما امروز باش روبرو هستیم.
البته پیشگیری مصطلحو گفتم، مثلا بیاید اینجا بگید که آقایی که شما داری کار میکنین حق نداری خلاف کنی، نه خب اینجوری قوه قضاییه نمیتونه، ولی همین مبارزه با فساد خودش یه نوع پیشگیری توی اون کسب و کاره.
بله
الان وقتی شما تو همون پتروشیمی با 4 نفر از این سران و خلافکارهایی که خیلی حالا حجم گسترده فساد دارن شما برخورد کنید، مطمئنن فعالان اون بخش با خیال راحت کسب و کارشون رو ادامه میدند. خب خودش پیشگیری از خیلی از چیزاست دیگه، فسادهای آینده است، خود همین مبارزه ها.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، بعض من میخوام مخالفت کنم به جهت اینکه سلطان سکه رو وقتی اعدام کردن سکه 4 میلیون بود، خیری نگذشته که الان 8 میلیون و نیم پولیشه و من فکر میکنم صرفا این تنبیه ها اندل لزوم نمیتونه.
بله آیدو من مذر همین بمی خیلی همینو میخواستم بگم، این پیامک نیست، این پیامک نیست، ولی الان من داشتم بحثا رو نگاه میکردم یه چیزی به ذهن خودم اومد. خب منم میتونم یه مخاطب سوالو بکنم.
بله بفهم
ماجرای این همه سلطان چیه، چرا ما هر روز یه سلطان داریم ولی نتیجه نمیگیریم؟
عرض میکنم خدمتتون.
حالا موتورسیکلت هم تازه سوژه رسانه ها شده، هر روز یه سلطانی میاد، سلطان سکه، سلطان خودرو، سلطان موتورسیکلت، نتیجه ها نشد.
یا آقای شکایت کرده بود،
چیکار کرد
آقا؟ یه پرونده یا آقای شکایت کرده بود اومده بود، حالا با پرونده استنادی آوردیم سلطان شکر.
بله ما هر روز یه سلطان داریم برای این چیزی،
محاکمش میکنم. موقع میگفت در تو چای آجای رئیسی گفت بود که به من افترا زدن که سلطان شکر هستید و فلان، ایشون هم خب ارجاع دادن تصاحب تکلیف قانونی چون نمیتونن بگن که آقا ارجاع دادن دستور اکیدا دادن آقا بررسی کنید این افترا چیه، مثلا به یه فعال اقتصادی زدن، اگر درسته که خب برخورد میکنن، اگر نه درست نیست نه یه تو رسانه بگید که قصه
کدومش زودتر رسیدگی کردن خودش.
بله
افترا رو زودتر رسیدگی کردن یه جرمشون،
افترا که به ما معروف شد خب زود رسیدگی شد. حالا ولی عرض کنم قوه قضاییه بسیار دقیقه، اصلا اینجوری که شما شاید ما حالا اینجا نشستیم، من چون از دوستانم میشم میگم تو اون بخش نیستم من، ولی از دوستانم دارم میشنوم، بسیار دقیق، بسیار واقعا با همکاری نهادهای اطلاعاتی، بسیار ریز، یعنی خود اون شخص نمیدونه این اطلاعات از کجا اومده، وقتی میشینه جلو قاضی براش مثلا حالا بزنه زیر بگه آقا از من جرمی اتفاق افتاده، من کجا اونا کجا، ارتباطاتش با همه جا چی، براش مثلا به صورت مثل یک فیلم دقت کنید الان تو این چیزا هستش محاکمات براش بیان میشه، اصلا نمیتونه انکار کنه، یعنی این بخش دقت قوه قضاییه و این جدیت کارو نشون میده. حالا عرض کنم بابت این که چرا این، ببینید یه بخشش ما این نیست که شما فکر کنید که یک سلطان سکه رو گرفتن و تموم شد، نه ببینید تابعی از اقتصاده، این وضعیت اقتصادیه، همه چی طلا گرون بشه، الان دلار شد 20,000 تومان.
آقا این سلطان خودرو 67,000 تا خودرو، پس این 67,000 خودرو بیاد تو بازار، این اصل اقتصادی ها، این همش زیر سوال میره، تو کتابا بود
67,000 تا
نیست، نه 67,000 تا
فکر کنم
6,000 خودرو فکر کنم منم شنیدم، البته منم شنیدم من چون زیاد، ولی حالا نهایتا
بزنیم یه نگاه کنیم سلطان خودرو چقدر بود، ما الان تو اینترنت نگاه میکنیم،
نهایتا این نیست که صرفاً با برخورد با یه سلطان مشکل اقتصادی جامعه حل شه، یه بخشش حل میشه ولی تماما نه، اقتصادو بعد درست کنم اون ربطی به من میگم که بعد همکاری باشه اینجاست. بله
آقای محمدی گرامی، یه بحثی که مطرح شده و خیلی پیگیر هستن که مثلا قوه قضاییه باید با دقت بیشتری با در واقع خیلی محکمتر در واقع ورود پیدا بکنه، این بحث تعهداتی هست که ایجاد میشه گاهی اوقات توسط شرکت‌های دولتی، گاهی اوقات توسط اشخاص مثل بحث خودرو، تعهدایی که دادن برای اینکه خودرو رو به مردم در واقع تحویل بدن و اینها، بعد مردم معترض شدن که آقا خودرو ما چی شد، گفتن به خاطر تحریم مثلا این اتفاقات رخ نداد و عملا اتفاق خاصی رخ نداد. یعنی ما با دو تا خودروسازی بزرگمون بارها دیدیم که این بدعهدی ها صورت گرفته، هم تو بحث حالا کیفیت، هم تو بحث تعهدایی که هست. اینها به هر حال تاثیر میذاره روی قیمت، تاثیر میذاره روی اقتصاد کلان. این که ما الان میریم و احتکار، همین آیه مصطفی زادگان اشاره کردن، فردی که میره 6000 خورده خودرو رو ثبت نام میکنه که بیا تحویل بگیره رو میبینیم، اما گفته میشه، ما همش بر اساس شنیده ها در واقع داریم میگیم، که مثلا خودروسازی های بزرگ ما خودشون خودرو رو احتکار میکنن، در پارکینگ ها نگه میدارن برای اینکه قیمت رو افزایش بدن، بعد وارد بازار بکنن و مواردی از این دست. قوه قضاییه چطور میتونه ورود پیدا بکنه؟ اما اصلا میتونه ورود پیدا بکنه به این مسائل یا اینکه خیر؟
قوه قضاییه ورود پیدا کرده. شما هفته گذشته دیدین رسیدگی که به صورت علنی انجام شد،
ورودی که نتیجه بده دیگه. خب ما بگیم قیمت اگر... خودروی کنترل شد، مجازات شدن دوتا خودرو سازیمون اونطوری که دفعه بعد، یعنی سال آینده ما اینو شاید نباشیم. اما این چندین ساله داریم میبینیم دیگه، هر وقت خودرو سازای ما میخوان قیمت رو ببرن بالا، میان از همین حربه استفاده میکنن، بعد قیمت انقدر میره بالا که شورای رقابت میاد یه قیمتی رو میگه که باز از اون قیمت اولیه بالاتره. یعنی با این در واقع گروکشی ها در واقع میان و قیمت خودشون رو ثابت میکنن.
همون اصل تحقق اصل پیشگیری که آقای قاجار فرمودن.
عرض به محضرتون که شما فکر بکنید یه فرزندی دارید که یه خبطی رو میکنه، شما تنبیهش میکنید، آیا اون رفتارش خاموش میشه یا ممکنه دوباره اون کار رو تکرار بکنه؟ قوه قضاییه ما داره میاد این افراد رو تنبیه میکنه. اما هر مجرمی قبل از این که دست به یک اقدام مجرمانهی بزنه، پیش خودش یه حساب و کتابی میکنه، میگه آقا من میام یه رفتار خلافی انجام میدم، برای من 2 سال، 3 سال، 5 سال حبس در نظر میگیرن، منتهای مراتب مثلا 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد سود میکنم. تا وقتی که اوضاع اقتصادی ما به این منواله که یه فردی که اگه بره کار سالم انجام بده در ماه 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون میخواد پول بگیره، منتهای اگه بره خلاف بکنه حقوق تمام 30 سال کار کرده شد ظرف چند ماه میتونه به دست بیاره، پیش خودش این حسابو میکنه که آقا من این پول رو به دست میارم، 2 سال، 3 سال، 5 سال میرم زندان، میام بیرون تا آخر عمر خوب زندگی میکنم. پس من فرمایش های دکتر رو قبول میکنم که قوه قضاییه با تنبیهش صرفا نمیتونه مانع این کار بشه، منتها قوه قضاییه میتواند با مسئولینی که تصمیمات اشتباهی میگیرن که منجر به این مفاسد اقتصادی میشه برخورد بکنه و بر روی اونها نظارت بکنه. این سبب میشه که اون بستر وقوع جرم کاهش پیدا بکنه. شما فرض بکنید یه موتور سواری میاد، یه پیرزنی داره رد میشه، زنجیر تلاشو میکنه و میبره. این آدم از روی خوشبختی و خوشحالی این کارو نمیکنه، غالبا از روی فقر اقتصادی است. اگه یک حداقل هایی رو داشته باشه، حداقل هایی که قانون اساسی براش پیش بینی کرده، شغل مناسب، خونه داشته باشه، تحصیلات مکفی رو بتونه تا حد متوسط داشته باشه، وقتی جوان ما نمیتونه اینا رو تعیین بکنه، برای خودش تحصیل بکنه، دست به اقدامات خشونتباری میزنه که حالا قوه قضاییه تازه میخواد ورود بکنه و مانع بشه. پس توصیه من این هست، مجموعه دادستانی قوه قضاییه عوامل بستر ساز وقوع بزه رو بیاد روش نظارت بکنه، که مخصوصا آقای دکتر همون لحظه اول فرمودن بحث قوه مجریه است، واقعا باید رو قوه مجریه نظارت بیشتر و دقیق‌تری صورت بگیره.
بله، ممنونم از شما جناب آقای حمیدرضا محمدی کرکان، عضو کانون وکلای دادگستری.
یه پیامک اومد در مورد کانون.
خیلی زمان نداریم واقعا، ما در حد 2 دقیقه زمان داریم. اگه زیاد بدید جنبندی و نتیجه‌گیری رو از جناب آقای محمدی گرامی بشنویم. آره، اون پیامک رو بدید رو کاغذ آقای محمدی بخونن و حالا اگر شد جوابش بچه ها توی سایت برای این بزرگوار میزنن. آقای یدایی، با توجه به همه صحبت ها، همه اتفاقاتی که رخ داده و شما بهتر از من در جریان مفاسد اقتصادی و مواردی از این دست هستید، چطور قوه قضاییه میتونه با گام های مؤثر هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه برخورد با جرائمی که مرتبط هست با حوزه اقتصادی، زمین ساز جهش تولید بشه؟
بله، ببینید، تولید امنیت میخواد، جهش تولید یه بستری میخواد. الان سرمایه گذار بزرگترین سرمایهش ثروت خودش نیست، امنیتیه که تو اون شغل داره، امنیت اونو باید فراهم کنه. بایستی یک کاری کنه قوه قضاییه، کسی جرأت نکنه تعرض کنه به اموال مشروع اشخاص. و اینکه مثلا شما دادگاه‌های تجاری رو آقای رئیسی آجاقا دارن واقعا پیگیر هستن، تا چند وقت دیگه توی استان تهران داره اتفاق میفته. اینجا دیگه تخصصی با سرعت بالا و بسیار دقیق رسیدگی میشه، خیلی کارا داره میشه. ماها از جهل مثلا میگم دیده شاید نشه، ولی واقعا خیلی سخته. شما کلا مگه ما چند تا قاضی داریم؟ 12000 تا 13000 تا قاضی داریم. از اینها نزدیک 6 الی 7000 تاشون دادیارهای جوان و قاضیای جوونی هستن. مثلا قبلا وکیل بودم، تازه اومدم حالا قضاوت 3 سال سابقه دارم. خب من که نمیتونم بیام بحث مثلا پرونده های سخت مثلا حالا به قول معروف مفاسد اقتصادی، چون تبحر خاص خودشو داره. حالا حسب مورد پرونده مربوط به خودم رستگی میکنن. اینها بتونن این نیروها رو جمع کنن، دادگاه ها رو تشکیل بدن. ماها بودجه نداریم به اون شکلی که شما فکر می‌کنید. ما مثل هیئت دولت نیستیم، دولت نیستیم، قوه مجریه نیستیم، درآمد داشته باشیم خرج کنیم. ماها صرفا تنها درآمدمون همون بودجه مصوب مجلسه که پخش میکنه و خیلی رقم کمیه. ولی با این حال رئیس محترم قوه قضاییه اومده دادگاه تجاری رو داره تشکیل میده و این که به داستان‌ها تأکید کرده به حمایت کنید از تولید و کارهای به خیلی بزرگی داره انجام میشه.
بله ممنونم، امیدواریم که روز به روز ما در واقع پیشگیریمون قوی تر بشه، جرائممون کمتر بشه و شاهد رشد و شکوفایی تولید در کشور عزیزمون باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جواد یدایی امناب، قاضی دادگستری شهرستان بهارستان. یک بار دیگر هفته قوه قضاییه رو به شما تبریک میگم و همکارانتون. و ممنونم از شما جناب آقای حمیدرضا محمدی کرکن، عضو کانون وکلای دادگستری که با ما همراه بودید. این هفته رو هم به شما تبریک عرض میکنیم. علی مصطفی زادگان همراه من، ممنونم ازت و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. ان شاء الله فردا هم با برنامه گفتگو اقتصادی با موضوع ارزهایی که به خانه بر نمیگردد در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم با موضوع حمایت قضایی برای تولید با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشتند و تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه و شما عزیزان هم میتونید در این خصوص با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو برای ما ارسال بفرمایید. از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما تا ثانیه‌های دیگر دعوتتون می‌کنم که شنونده مستند امریکا، الگوی افغانستان در سیاست ضد حقوق بشر امریکا باشید که تحت عنوان امریکای زیبا تقدیمتون میشه. اوکی
يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم مجائد النوبل حقوق الإنسان والقانونية والأمريكية الراقية والخيرة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا سازمان ملل